تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 270 از این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم و ما للظالمین من انصار. الله تعالی در این آیه بیان می‌فرماید که هر آن چیزی که شما به عنوان نفقه پرداخت می‌کنید، خرج می‌کنید، یا اینکه نذر می‌کنید چیزی را، که هر دوی این مسئله نفقه دادن و نذر کردن مسائل مالی است و آیات هم از دو صفحه پیش همش در مورد انفاق است. تمام ریز درشت این مسائل را الله تعالی می داند. او نذرتم من نذر فان الله يعلم، الله عز و جل آن را می داند. یعنی این گونه نیست که اگر شما کار خیر انجام دادید و نفقه را پرداخت کردید، صدقه را دادید، نزد الله ضایع شود، چنین نیست، هرگز محفوظ میماند. و یا اینکه انسان نذری را انجام بدهد. خب صدقه و نفقه رو که غالبا باش آشنایی داریم میمونه نذر. نذر چیست؟ نذر در حقیقت یک نوع پیمان بین بنده و پروردگار است. بنده درخواستی دارد از الله تعالی، دعایی دارد، چیزی میخواهد و میگوید که بارالها اگر این درخواست مرا اجابت کردی، بر من واجب است که فلان کار را انجام دهم. مثلا گوسفندی را سر ببرم و گوشت آن را صدقه بدهم، یا مثلا مسجدی را بنا کنم، یا مثلا مدرسه‌ای بسازم، یا مثلا کوچه را آسفالت کنم، یا هر گونه عبادت دیگری که باشد. این عبادت ها میتواند مالی باشد و میتواند بدنی باشد. میگه مثلا اگر حاجت مرا برآورده ساختی، یک ماه روزه بگیرم یا دو ماه پی در پی روزه بگیرم. حالا هر نوع عبادتی که باشه، ولی آن نظری درست به حساب میاد شرعن که یک اصلی در دین داشته باشد. یعنی مثلا نماز اصلی در دین دارد، نمازها پنجگانه. خب اینجا درسته که شخص بیاد و بگه اگر فلان حاجت من برآورده شد، من اینقدر نماز تطوع میخوانم، نماز مستحب میخوانم، خود نماز مشروست، یا اینقدر روزه میگیرم چون خود روزه مشروست، یا اینقدر مثلا صدقه میدم، یا حج خانه بیت الله الحرام میرم، از آن عبادت هایی که در دین وجود دارد. ولی اگر نظر به چیزی کند که در دین وجود ندارد، هیچ اصل و اساسی ندارد، مثلا بگوید که اگر حاجت من برآورده شد از اینجا تا تهران پیاده را بروم، خب عبادتی به حساب نمیاد، از جنس عبادات نیست چنین کاری انجام داده. یا اینکه مثلا اگر حاجت من برآورده شد یک هفته نخوابم، و نخوابیدنم عبادت نیست، همینطوری انسان نخوابه. این نوع کارها، انجام دادن چنین کارهایی به بیهودگی شبیه تر است تا به عبادت. پس چنین نظرهای اصلا بسته نمی شود، منعقد نمی شود و قابل اجرا شدن هم نیست. و به همین منظور وقتی که خواهر عقبه ابن عامر، یکی از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، نظر کرده بود که پیاده و در حالی که سرش را برهنه کند به مکه برود، وقتی که این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید توسط برادرش، به برادرش گفت مرها، به خواهرت دستور بده که فلتذهب، یعنی بره به مکه، چون رفتن به مکه عبادته برای انجام حج و عمره، این کار رو انجام بده تا اینجاش درست. ولترکب، ولی سواره بره. چرا پیاده بره؟ یعنی این قسمتش که درست نبود براش درست کرد، براش تصحیح کرد. والتختمر، و سر خود را بپوشاند، چون برهنه کردن سر آن هم از طرف زن عبادت نیست. چنین حالتهایی که یک حالتهای اشتباه است، برداشتهای اشتباه است، و مردم چنین چیزهایی را بر خود واجب می کنند که اصل و اساسی در دین ندارد، اینا مردوده، در نظر کاربرد نداره. پس شد مسئله اولی که مربوط به نظر هست، اینکه آن چیزی که بنده ای که نظر میکنه از جنس اعمالی باشه که در دین به عنوان عبادت معرفی شده، خارج از اینها نباشه. نماز، روزه، حج، صدقه، صله رحم و چنین چیزهایی. خب اگر که نظر به معصیت ببنده، اگر فلان حاجتم برآورده شد با فلان خیشاوند، با پدر و مادرم مثلا یک سال قطع رابطه میکنم، اگر فلان حاجتم برآورده شد فلان چیز حرام را میخورم، اینم درست نیست و اشتباه است. یا فلان کار حرام را انجام میدهم، این نوع نظرها همش باطله و این را هم باید بدانیم که خود نظر، خود مسئله نظر اولا باید لله باشه، نظر لله. و وقتی که این عهد بین الله و بنده بسته میشه طرف توسط خود بنده، یعنی چیزی است که بنده اضافه بر واجبات داره بر خودش واجب میکنه، وقتی که چنین کاری میکنه و چنین عهدی با پروردگار میبنده، یک نوع بخل به حساب میاد. وجه بخلش به چه شکله؟ به این که انگار به پروردگار میگه که من فلان کار خیر، فلان عبادت رو انجام نمیدم مگر اینکه اول حاجت مرا برآورده سازی. و به همین منظوره که رسول الله صلی الله علیه وسلم از نظر نهی میکردند، کسی نظر نکنه. ولی اگر نظر صحیح کرد با اون شروطی که گفتیم، نظر لله باشه و کار حرام در این نظر وجود نداشته باشه، اینجاست که دیگه ملزمه به نظر خودش وفا بکنه و وفای به نظر در قرآن مورد تمجید قرار گرفته. الذین یوفون بالنذر، کسانی که به نظر خودشون وفا میکنن. خود نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون نهی کرده و گفته که انما یستخرج به من البخیل، یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب نظر را انسان بخیل معرفی کرده، بخیل در عبادت، چون شرطیه دیگه. اگه میگه اگر الله بهم داد من این کارو میکنم، وگرنه نه نمیکنم. ولی همونطور که گفتیم اگر حاجتش برآورده شد، درخواستش مورد اجابت قرار گرفت، تا زمانی که نظرش عبادت هست باید به نظر خودش وفا بکنه. خب اگر کسی نظری کرد از جنس عبادات ولی بعد گیر کرد، نتونست، کم آورد، مثلا نظر کرد که بار الله اگر فرزندی به من دادی من یک سال پی در پی روزه بگیرم، شش ماه پی در پی روزه بگیرم، یا اینکه مثلا برم حج یا هر عبادت دیگری، ولی بعد نشد، نتونست، عذر شرعی پیش اومد، نتونست این کار را انجام بده، بعد چه کار بکنه؟ اینجا باید با پرداخت کفاره از نظر خودش خارج بشه. در این حالت نظر کفاره بهش تعلق میگیره، مانند کفاره قسم، همون کفاره که در قرآن در سوره مائده در مورد قسم اومده، همون کفاره هم در مورد نظری که انسان نمیتونه اونو انجام بده وجود داره. پس چندین مسئله در مورد نظر اینجا بررسی کردیم، یکی که نظر لله باشه، دوم این که اون کاری که میخواد انجام بده حتما از جنس عبادات باشه، خارج از جنس عبادات نباشه، چه حرام چه مباح نباشه، و این که خود نظر اصولا یک امر مکروهه، حرام نیست، مکروهه، پیامبر اونو مکروه دانسته و صاحبش عنوان یک انسان بخیل معرفی کرده. و بهتر از نظر چیه؟ بهتر از نظر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی کرده اینه که شما اگر حاجتی داری، دعایی داری، درخواستی از باری تعالی داری، یک کار خیر انجام بدی بعد به این کار خیر خودت توسل بکنی و از الله عزوجل بخوای تا حاجتت برآورده بکنه. چون توسل به کارهای خوب در شریعت جایزه. ما توسل به چند چیز داریم؟ توسل به اسماء الله و صفاته. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى. این میشه توسل کردن. و توسل کردن به ایمان، که ایمان جزء اعمال صالح است. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فآمنا. اینجا ایمان آوردنشون رو مطرح کرد، بعد گفت که چی؟ دعا کردن. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. به ایمانشون توسل کردن که بار الله چون ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را ببخش. توسل به عمل صالح در چندین حدیث هم اومده، مثل اون سه نفری که در غار گیر کردن و دهنه غار با افتادن صخره بر آنها بسته شد، چی کار کردن تا در براشون باز شد و بیرون اومدن؟ به اعمال صالح خود توسل کردن. یکی گفت بار الله من پدر و مادر فقیری داشتم و این کار میکنم در بر والدین. دیگری میگفت که من دخترموی داشتم و اونو میخواستم که باش ازدواج کنم و نشد و بعد گرفتار شد، بهش پول دادم تا خودش به من واگذار بکنه و من وقتی که این تمکن رو پیدا کردم که کار حرام انجام بدم دست کشیدم، شد عمل صالح. و دیگری هم گفت که من یک کارگری گرفتم و بعد پاداشش بهش ندادم، وقتی بعد برگشت گفتم این پاداشی توز برو بردار، هرچی گاو و گوسن از بردار با خودت. سه کار صالح بهش توسل کردن تا این در باز شد آمدن بیرون. پس بهتر از نظر اینه که انسان هر وقت حاجتی داره، درخواستی داره، یک کار شایسته و نیک انجام بده. حتی همون کاری که انسانی که نظر میکنه به جای که اون گوسفند رو بعد از برآورده شدن حاجتش سر ببره، قبل از برآوردن حاجتش این کار رو انجام بده. این گوشت رو تقسیم میکنه بین فقرا، بعد میگه بار الله من این کار شایسته رو انجام دادم، این کار نیک رو انجام دادم، به بندگان محتاج تو کمک کردم، تو هم به من کمک کن. همان گونه که من به اینها کمک کردم تو هم به من کمک کن. کفاره نظرم مثل کفاره قسم ابتدا میشه کفارت و اطعام و عشرت مساکین، یعنی که به 10 تا مسکین غذا بده، او کسوتم یا بهشون پوشاک بده، او تحریر و رقبه، یعنی که یک برده آزاد بکنه. فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام. و اگر کسی توانایی مادی این سه گزینه رو نداره دیگه میشه گزینه چهارم اجباراً سه روز روزه میگیره. این میشه کفاره قسم که همون کفاره نذر است، اگر انسان نذری بکنه که نتونه اون نذر رو انجام بده. و ما للظالمین من انصار. انسان‌های ظالم و مشرک هیچ فریادرسی ندارند. به پایان رسیدن این آیه با چنین جمله‌ای برای اینه که انسان‌های مشرک در زمان جاهلیت، اهل مکه، مشرکین قریش، نذر رو انجام می‌دادند، ولی نذرشون برای بت‌هاشون بود و با این کارشون دچار شرک می‌شدند. و به همین منظور در پایان این آیه فرمود و ما للظالمین من انصار. انسان مشرک و ظالم، کسی که با شرک به خود ظلم میکنه، هیچ یاریگر و فریادرسی ندارد. آیه بعدی، آیه 271 میفرماد ان تبدو صدقات فنعم ماهی. اگر صدقات خودتون رو آشکار سازید، تبدو به صورت واضح و آشکار و اینکه مردم میبینن صدقه بدهید، فنعم ماهی، یعنی چه چیز خوبی، چه کار خوبی است. و این تخفوها، و اگر صدقات خودت رو مخفیانه بدید کسی نبینه، و تؤتوها الفقرا، و به فقرا بدید، یعنی خودتون فقرا رو شناسایی بکنید و خیلی محرمانه به آنها این پول رو برسونید. فهو خیر لکم، انجام دادن چنین کاری برای شما بهتر است. از کدوم؟ از اولی؟ از اولی. دو تا دیگه، یا انسان به صورت علنی صدقه میده یا به صورت مخفیانه، هیچ کس نمیفهمه. حالا اینکه کدوم بهتره، قرآن میگه که اونی که مخفیانه هست بهتره، ولی با این وجود اون صدقه‌ای که به صورت آشکارا داده میشه مورد تمجید قرار گرفته. گفته فنعم ماهی، این چیز بسیار خوبی است. و در احادیث هم آمده که یکی از جمله کسانی که در روز قیامت زیر سایه عرش الهی قرار میگیرند و آفتاب آنها را نمی سوزاند، شخصی است که با دست راست خود صدقه میده و دست چپش خبردار نمیشه. کنایه از چیست؟ کنایه از این که مخفیانه این کار را انجام میده، یعنی هیچ کس خبردار نمیشه. این یک کنایه است از اینکه انسان کاری رو انجام میده و هیچ کس اطلاع پیدا نمیکنه. و علما اختلاف نظری در این زمینه دارن که کدوم بهتره، هرچند که آیه قرآن میگه فهو خیر لکم، چون آیات بعدی هم میاد که کسانی که اموال خودشون رو سرا و علانیا، در آیات زیادی این مسئله تکرار میشه، به صورت سر و به صورت علنی صدقه میدن، یعنی هر دوتا مشروع، هر دوتا معتبره، ولی کدوم بهتره؟ خب به صورت کلی شکی نیست که اون صدقه‌ای که مخفیانه داده میشه بهتره، ولی گاهی اوقات دادن صدقه علنی هم جایگاه و اعتبار خودش داره. مثلا آن اموالی که ظاهر است، مثل گاو و گوسفند، شتر، اموالی که ظاهره برای همه مشخص، فلانی یه گله شتر داره، و زکات اموال ظاهر رو در زمان پیامبر اشخاصی میفرستاده تا برای دولت پیامبر این زکات ها گرفته بشه، یعنی به صورت علنی گرفته بشه. به این معنی اگر مال علنی باشه، صدقه و زکات اون به صورت علنی گرفته میشه، مخفیانه گرفته نمیشه. چرا؟ چون اگر مخفیانه گرفته میشه، ممکنه صاحب اون گله مورد تهمت قرار بگیره که زکات مالشو نداد، پس علنی داده میشه تا رفع تهمت بشه. یا گاهی اوقات ممکنه انسان میخواد صدقه رو علنی بده تا دیگران بهش اقتدا بکنن، یه کار خیری هست، نیاز به مال داره، نیاز به سرمایه داره، هیچ کس پا جلو نمیذاره، شخصی میاد به صورت علنی مبلغی میذاره تا بقیه رو تشویق بکنه و این کار رو انجام بدن. خب اینجا هم انجام دادن چنین کاری اعتبار خودشو داره، یعنی از صدقه دادن به صورت مخفیانه بهتره، ولی همونطور که گفتیم به صورت خیلی کلی مخفیانه ارجحیت داره، ولی اگر حالتهایی باشه که اقتضا بکنه که انسان به صورت علنی بده، اونم اعتبار خودش رو داره. و یکفر عنکم من سیئاتکم، و الله تعالی از گناهان شما کم میکنه، میبخشه با دادن صدقات. یعنی همونطور که در دو آیه قبل، آیه 268 هم آمده بود که والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا، یعنی پروردگار در دادن صدقات به شما وعده مغفرت داده، آمرزش. و اینجا فرمود و یکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبیر، و بدانید که الله عز و جل به آن کارهایی که شما انجام میدهید بسیار آگاه است، خبیر است، از تمام کارهایی که میکنید اطلاع دارد و خبر دارد، و هیچ کار شما بر ذات الهی مخفی نمیماند. ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، نه اینکه کارهای شما، بلکه هر کاری صورت میگیره، حتی افتادن برگ یک درخت هم به اذن و اراده الهی است و بر الله تعالی مخفی نیست. پس اینجاست که حتی اگر شما به صورت مخفیانه هم صدقه بدهید، یقین داشته باشید که نزد الله تعالی محفوظ است، چون الله از آن اطلاع دارد، آگاه است از این صدقه‌ای که دادید، شما این صدقه رو میدید برای رضای پروردگار، میخواهید جلب رضایت و خوشنودی پروردگار رو بکنید، نیت دیگری ندارید، خب نیازی نیست پس علنی جلوی همه مثلا به فلان شخص مثلا کمک بکنی و بگی که من به فلانی کمک کردم. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. آیه بعدی آیه 272 در مورد این آغازش که ما صدقاتمون رو و اون اموالی که منوان صدقه پرداخت میکنیم به چه کسانی بدیم؟ فقط به مسلمان بدیم یا به نامسلمان هم میشه داد؟ غیر از اموال واجب و غیر از زکات واجب. زکات واجب 8 صنف هستن که در سوره توبه معرفی شدن چه کسانی هستن، به آنها زکات تعلق میگیره. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، کسانی که کار میکنن تو جمع‌آوری زکات. والمؤلفه قلوبهم، برای کسانی که میخواد دل آنها را به اسلام گرم کنی، یا تازه مسلمان هستن یا هنوز مسلمان نشدن ولی خب امید این هست که اسلام بیارن. و فی الرقاب، در آزاد کردن برده. و فی سبیل الله و ابن السبیل والغارمین هم مثلت، بدهکاران و در راه دین الله تعالی، نصرت دین، تقویت دین اسلام. و همچنین آزاد کردن برده هم گفتیم، و کسی که در راه میماند و پولش تمام میشود. اینا کسان هستن که زکات واجب به آنها تعلق میگیره. ولی خارج از زکات واجب دیگر انواع صدقات، آیا به انسان نامسلمان میشه کمک کرد، کمک مادی کرد؟ همسایه شما انسانیش نامسلمان، مسلمان نیست، حالا هر دینی داشته باشه، فقیر، میشه مثلا بهش کمک بکنی؟ این آیه میفرماید که لیس علیک هداهم، هدایت انسانهای نامسلمان به دست تو نیست و بر عهده تو هم نیست. خطاب به پیامبره، ولی خب تمام امت رو شامل میشه. ما مسئول هدایت دیگران نیستیم، ما وظیفه داریم ارشاد بکنیم مردم رو، راهنمایی بکنیم، معرفی بکنیم دین اسلام را. ولی اینکه ما مسئول هدایت توفیقی این شخص باشیم، نه، چنین چیزی به دست ما نیست. این مسئله به دست الله تعالی است، به هر کس که بخواهد ایمان میدهد. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای پیامبر، تو هر کس که دوست بداری نمیتونی هدایت بکنی. ممکنه خیلی از ماها توی خویشاوندانمون کسانی هستن که اهل ایمان نباشن و خیلی دوست داریم که اهل ایمان بشن، ولی باید بدونیم که این توفیق به دست ما نیست، بله ما فقط میتونیم ارشاد بکنیم. پس هدایت مردم به دست تو نیست ای پیامبر، ولکن الله یهدی من یشاء، ولی این الله هست که هر کس را که بخواهد هدایت میکنه. به این معنی که اگر شما انسان نامسلمانی در جامعه پیدا کردی، فقیر، سر جنگ هم با شما ندارد، کاری به شما نداره، با شما وارد جنگ نیست، اشکالی نداره که به این شخص کمک مادی بکنی. البته اولویت بندی هست، آنچنان که در صدقه دادن انسان اگر به خویشاوند بده بهتر است که به انسان دور بده، چون اگر به خویشاوند بدی هم صدقه است هم صله رحم است، حفظ رابطه خویشاوندی است. اولویت بندی چیز دیگری است. شما اگر مثلا مسلمان فقیر داشتی و آن پولی که در دستت هست محدوده، بین دو گزینه، یا اینکه به نامسلمان بدی یا به مسلمان بدی، خب میگیم به مسلمان بدی، اولویت داره. ولی خب اگر داشتی و حالتی بود که اقتضا میکنه که به نامسلمان هم کمک بکنی، بازم میگیم جایزه، اشکالی نداره، ولی به شرط این که سر جنگ با مسلمان ها نداشته باشه. چون این مسئله تو سوره ممتحنه اومده، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. الله تعالی از دادن کمک‌های مادی به کسانی که با شما سر جنگ ندارن و شما را از شهر و دیار خود اخراج نکردن، یعنی اهل مکه، شما را نهی نمی‌کنه. یعنی اگه می‌خواید بدید، بدید به اینا، مسئله‌ای نیست. که سبب نزول این آیه مادر اسماء دختر ابوبکر بود. اسماء رضی الله عنها مسلمان بود، زن زبیر بن العوام بود، مادرش مسلمان نبود. حتی مادرش با مادر ام المؤمنین عایشه تفاوت داره، مادر دیگری است. مادر اسماء با مادر عبدالرحمن یکی است، عبدالرحمن ابن ابوبکر. در اون مدتی که بین رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرکین صلح صورت گرفت، یعنی از سال بعد از صلح حدیبیه که سال 6 هجری بود تا 8 هجری، مدت دو سال، یک سال و نیم، دو سال، در این مدت مادر اسماء برای دیدن دخترش به مدینه آمد. صلح صورت گرفته بوده، جنگی نبود بین اهل مکه و اهل مدینه، جنگی نبود. وقتی که این شخص آمد به مدینه، درخواست کمک مادی کرده بود از دخترش، و اسماء رفته بود از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال کرده بود که مادر من مشرکه و در صورتی آمده که راغبه، یعنی اینکه طمع داره که این که من بهش کمک بکنم، بهش پول بدم، افا اصلها، آیا بهش بدم، بهش کمک بکنم؟ که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن بله، و این آیات نازل شد که الله تعالی شما رو نهی نمی کنه از کسانی که سر جنگ با شما نداره بهشون کمک بکنید، خصوصا اگر پدر و مادر باشن، خیشاوند باشن، نیازمند باشن، بهشون کمک بکنید، ممکنه باعث دلگرمی آنها هم بشه. ولی در آیه بعدی فرمود انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، ولی الله شما را از کمک کردن به کسانی که سر جنگ با شما در دینتون دارند، و اخرجوکم من دیارکم، و شما را از شهر و دیار خودتون بیرون کردند، و ظاهروا علی اخراجکم، و پشتیبانی کردند و کمک کردند که شما را بیرون بکنند. بعد چنین اشخاصی نه آنها را به دوستی بگیرید، ان تولوهم، و نه هم به آنها کمک بکنید. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، و هر خیری که حتی اگر این خیر ناچیز باشد، من خیر، یعنی این کلمه منی که بر این خیر وارد شده دلالت بر کوچکی آن میدهد، حتی اگر چیز کمی باشد شما اینو انفاق بکنید، اینو داری برای خودت میکنی، فلانفسکم، یعنی فکر نکنی که پروردگار به شما نیازمنده. چون در آیات قبل اومده بود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پروردگار بی نیازه، از همه چی بی نیازه، از عبادتهای ما، از خیر و خیرات ما، از حج و عمره ما، از نماز ما، از همه چی بی نیازه. ما تمام این عبادتهایی که انجام میدیم داریم برای خودمون انجام میدیم، فلانفسکم، برای خودتونه، دارید یک توشهی فراهم میکنید برای سفر آخرتتون. در این سفر مهم، سفر آخرت، بی توشه نباشی که گرفتار بشی. پس حتی اگر این مال کم باشه، حتی اگر این مال به نامسلمانی باشه که سر جنگ با تو نداره، پروردگار اونو قبول میکنه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و اینجا یک تذکری داره بهت میده که به هیچ عنوان جز برای جلب خوشنودی پروردگار به هیچ هدف دیگری انفاق نکن، صدقه نده. صدقه دادن تو فقط برای رضایت پروردگار باشد. اما تنفقون جمله خبریست به معنی نهی، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، ابتغاء یعنی خواستن، خواستن رضایت پروردگار. و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، و هر آن چیزی که شما انفاق میکنید هرچند ناچیز و کم باشد، حتی اگر یک دانه خرما باشد، اتقوا النار ولو بشق تمره، از آتش جهنم خود را برهانید حتی اگر با دادن نصف خرما باشد. چون نصف خرما، یک دانه خرما، پروردگار اگر واقعا با اخلاص بدی اونو قبول میکنه و برات پرورشش میده تا که این روز قیامت به اندازه یک کوهی بزرگ میشه. یوفى الیکم، این چیزی که شما انفاق میکنی به سوی شما برخواهد گشت. این برگشتن پروردگار اونو به صورت مطلق گفته، به این معنی که هم در دنیا بهت برمیگره هم در آخرت. در دنیا چون در سوره فاطر آمده که وما تنفقوا من خیر وما تنفقوا من شیء فهو یخلفه، هر چیزی که انفاق بکنی پروردگار جایگزینشو بهت میده. و هو خیر الرازقین، و این در صورتی که الله تعالی بهترین روزی دهندگان است. خب این در دنیا، در آخرت چی؟ در آخرت که آیات و احادیث معلومه که چقدر پاداش این صدقاتی که ما در این دنیا میدیم در آخرت چند برابر میشه و بهش عنوان ضایع نمیشه نزد پروردگار. یوفا الیکم، به شما بر میگرده به صورت کامل، وفا از وفا از دیگه یوفا. و انتم لا تظلمون، و اینو بدونید که به هیچ عنوان مورد ظلم قرار نمیگیرید. یعنی پروردگار به شما ظلم نمی کنه. میگه مثلا شما صدقه بدید اون صدقه گم بشه تو حساب و کتاب، فراموش بشه، یا اینکه کمتر از آن چیزی که دادی بهت بدن. نه، این انواع ظلمه که به هیچ عنوان پروردگار هیچ ظلمی در حق بنده روان نمی کنه، بلکه چندین برابر آن چیزی که شما انفاق می کنی، حداقل 10 برابر تا 700 برابر تا بیشتر از آن برای هر کس که بخواد الله تعالی می دهد. خب به این اندازه اکتفا می کنیم تا جلسه بعد که امید از روز دوشنبه باشه. بقیه آیات، آیات کسانی که حالا به اونها صدقه داده میشه، فقرای مهاجرین و دیگران، انشالله مبحث را ادامه خواهیم داد. تا آن روز و آن جلسه همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.